جمعه 16 ژوئن 1944. کیتی بسیار عزیز، مشکلات جدید. خانم واندان به کلی عقلش را از دست داده. تمام مدت درباره تیر خوردن و زندان، اعدام و خودکشی حرف می زند. حسودیش می شود که پتر به جای او با من درد دل می کند. ناراحت است که داسل آنطور که باید و شاید به دلبریهایش توجه نشان نمی دهد و می ترسد شوهرش همه پولی را که از فروش پالتو پوست به دست آورده است پای سیگار بدهد. با همه دعوا می کند و فوش می دهد. برای خودش دلسوزی می کند. بعد می خندد و دوباره همه چیز از نو شروع می شود. با چنین دیوانه‌ای که مدام کلی بازی در می آورد چه باید کرد؟ هیچ کس به او اهمیت نمی دهد. موجود متزلزل و کم جنبه ایست. مدام به این و آن شکایت می کند. سر و ریخش را باید ببینی. پیرزن است در لباس جوانان. از این بدتران که پتر بیشرم و گستاخ شده. آقای واندان زودرنج و مادر بدبین شده. هر کس برای خود عالمی دارد. اما یک قاعده را نباید فراموش کرد. به همه چیز بخند و دیگران را فراموش کن. می دانم که خیلی خودخواهان است، اما این تنها دوای درد کسانی است که به حال خودشان اشک می ریزند. شرکت به آقای کوگلر مأموریت داده 4 هفته به الکمار برود. اما او می خواهد با گواهی دکتر و نامه ای از اوپکتا از زیر آن در برود. آقای کلایمن امیدوار است که به زودی معده‌اش را عمل کند. از ساعت 11 همه خطوط تلفنی خصوصی قطع است. ارادتمند آن ماری فرانک. جمعه 23 ژوئن 1944. کیتی بسیار عزیز، اینجا خبر خاصی نیست. بریتانیایی ها حمله همه جانبه به شربورگ را شروع کردند. طبق پیشبینی پیم و آقای واندان، ما به طور حتم تا پیش از اکتبر آزاد می شویم. روزها هم به نوبه خود سرگرم مبارزند. دیروز درست 3 سال بعد از حمله آلمانی ها به روسیه، حمله به ویتبسک را شروع کردند. روحیه بب خیلی خراب است. ذخیره سیب زمینی دارد ته می کشد. باید سهم هر نفر را جداگانه حساب کنیم تا هر کار می خواهد با آن بکند. مایپ از دوشنبه 1 هفته به مرخصی می رود. دکترهای آقای کلایمن در عکس معده‌اش چیزی پیدا نکردند. نمی داند باید اجازه بدهد عملش کنند یا صبر کند تا همه چیز سیر طبیعیش را طی کند. ارادتمند آن ماری فرانک. سه‌شنبه 27 ژوئن 1944. کیتی بسیار عزیزم، اوضاع در حال تغییر است و همه چیز بسیار خوب پیش می رود. امروز شربورگ، ویتبسک و ژولبین به دست متفقین افتاد. حتما با کلی اسیر و تجهیزات. در شربورگ 5 ژنرال آلمانی کشته و 2 نفر اسیر شدند. حالا بریتانیایی ها با استفاده از این بندر می توانند هر جایی را که می خواهند بگیرند. واقعاً که شاهکار است. هنوز 3 هفته از حمله نهایی نگذشته، شبه جزیره کوتنتین به تصرف در آمده. در این 3 هفته نه در اینجا و نه در فرانسه باران و طوفان 1 لحظه قطع نشده. ولی بریتانیایی ها و آمریکایی ها ابداً از این بدشانسی جا نزده اند. البته آلمانی ها هم ماشین جنگی اعجاب انگیزشان را به راه انداختند. اما با این آتشبازی کوچولو که به بریتانیا خسارت جزئی زده و جیغ روزنامه‌های آلمانی را درآورده، آب از آب تکان نمی‌خورد. در هر حال موقعی که مردم آلمانستان متوجه شوند بلشویک‌ها واقعاً دارند نزدیک می‌شوند، حساب کار دستشان می‌آید. همه زنهای آلمانی ساکن منطقه های ساحلی که در ارتش کار نمی‌کنند، به همراه بچه‌هاشان به گرونینگن، فریسلند و گلدرلند منتقل شدند. موسر اعلام کرده که اگر متفقین به هلند حمله کنند به ارتش ملحق می شود. واقعا این خوک پرواری چه قصدی دارد؟ پس چرا از مدت‌ها پیش در روسیه نجنگیده بوده؟ فنلاندی‌های کله پوک مدتی پیش پیشنهاد امضای قرارداد صلح را رد کردند و باز مذاکرات صلح به شکست منجر شده. بعداً از کارشان پشیمان می‌شوند. به نظر تو در 27 ژوئیه تا کجا پیش رفته ایم؟ ارادتمند آن ماری فرانک. جمعه 30 ژوئن 1944. کیتی بسیار عزیز، هوا از اول ماه تا امروز یک سر خراب بود. جمله هم خوب بود نه؟ بله، الان کمی انگلیسی بلدم و برای پیشرفت دارم کتاب شوهر ایدئال را میخوانم. البته با کمک فرهنگ لغت. جنگ عالی پیش میرود. بابرویسک، ماگیلف و اورشا سقوط کرده و عده زیادی به اسارت در آمدند. و اینک آخرین اخبار. اینجا همه چیز مرتب است. روحیه ها بهتر شده است. پیروزی با خیلی خوشبین ها بود. سهمیه شکر خانواده واندان معلوم نیست کجا می رود. بب مدل موهایش را عوض کرده و مایپ تا هفته دیگر در مرخصی است. یکی از دندانهای جلویی‌ام را معالجه ریشه کردم. بدمصب عجب دردی داشت. داسل فکر می کرد که از شدت درد از حال می روم. واقعا هم از حال رفتم. در نتیجه خانم واندان هم بلا فاصله دندانش درد گرفت. ارادتمند آن ماری فرانک. 5 ژوئیه 1944. کیتی بسیار عزیز، پتر دیروز گفت می‌خواهد در آینده جنایتکار یا قمارباز بشود. البته شوخی کرد، اما من یک لحظه باور کردم و قلبم هوری فرو ریخت. در هر حال احساس می‌کنم با این حرف می‌خواست ضعف‌هایش را مخفی کند. مارگوت و پتر همیشه به من میگویند اگه دل و جرأت و قدرت تو رو داشتم، اگه اینقدر مثل تو شور و اشتیاق و انرژی داشتم میتونستم. آیا این خصلت قابل تمجید موجب شده که من تحت سلطه دیگران قرار نگیرم؟ آیا درست است که از شعور خودم پیروی کنم؟ راستش را بخواهی من نمیفهمم کسی که به ضعف خود معترف است چطور خودش را عوض نمی کند؟ اگر خصوصیت بد خودت را میشناسی، چرا با آن مبارزه نمی کنی و شخصیتت را پرورش نمی دهی؟ همیشه در جواب این سوال می گویند، چون اینطوری راحت ترم و این جواب مرا دل سرد می کند. راحت تری؟ یعنی زندگی فریبکارانه و کاهلانه چیز راحتی است؟ نه اینطور نیست، آدم ها به این راحتی با آسایش و پول و غیره و غیره از راه به در نمی شوند. من برای جواب دادن به این سوال خیلی فکر کردم، به اینکه چطور باید به پتر بفهمانم خودش را باور داشته باشد و بالاتر از همه خودش را عوض کند و بهتر بشود. اما نمیدانم از روش درستی استفاده کردم. اغلب تصور می کردم چقدر خوب بود اگر کسی همه چیزش را با من در میان می گذاشت، ولی حالا که این تحقق پیدا کرده متوجه شدم خیلی سخت است که انسان خودش را جای کس دیگری بگذارد و جواب صحیح را بدهد، به خصوص که آسایش و پول برای من دو مفهوم جدید و کاملا بیگانه اند. پتر دارد به من وابسته می شود و من تحت هیچ شرایطی چنین چیزی نمی خواهم. روی پای خود ایستادن دشوار است، اما اینکه انسان در این حال ناچار شود با خودش صداقت داشته باشد دشوارتر است. سرگشته و حیرانم. هرچه می کنم نمی توانم پادزهری برای این واژه هولناک سهل پیدا کنم. چطور باید برای او روشن کنم چیزهایی که ممکن است سهل و فوق‌العاده به نظر بیایند او را به اعماق می کشند، به جایی که نمی تواند به دوست، پشتیبانی و حمایت و زندگی دست پیدا کند. اما آیا آنقدر پایین می کشند که نتواند دوباره به سطح بازگردد؟ ما همگی زنده ایم، ولی نمی دانیم چرا و برای چه. همه در جستجوی خوشبختی هستیم و زندگی هایی را پیش می بریم که در عین تفاوت به هم شباهت دارند. ما 3 نفر در خانواده های خوب بزرگ شده ایم و این موقعیت را داریم که درس بخوانیم و برای خودمان کسی بشویم. دلایل زیادی داریم که به خوشبختی بزرگ امیدوار باشیم، اما باید آن را به دست بیاوریم و این چیزی است که با در پیش گرفتن سهل‌ترین راه به دست نمی‌آید. به دست آوردن خوشبختی یعنی کار و تلاش، نه راحت طلبی و فرض و گمان. راحت طلبی ممکن است وسوسه انگیز باشد، اما فقط کار است که به انسان رضایت واقعی می بخشد. من نمی فهمم چطور ممکن است کسی کار کردن را دوست نداشته باشد، ولی مسئله پتر این نیست. او بی هدف است و تصور می کند آنقدر احمق و حقیر است که هرگز نمی تواند به چیزی دست پیدا کند. پسرک فلک زده هرگز نیاموخته که خوشحال کردن دیگری چه احساسی در انسان برمی انگیزد و می ترسم نتوانم این را یادش بدهم. او مذهبی نیست. عیسی مسیح را مسخره می کند و اسم خدا را با تکبر به زبان می آورد. من خشک مقدس نیستم، اما از اینکه می بینم او اینقدر تنها، حقیر و مفلوک است، ناراحت می شوم. انسانهای مذهبی باید خوشحال باشند، چون همه کس قابلیت و توانایی اعتقاد به یک نظام والاتر را ندارند. کسی که خدا را قبول دارد، از عذاب وجدان نمی ترسد. برای خیلی از مردم، پذیرفتن مفاهیم برزخ، دوزخ و بهشت مشکل است. با این وجود، نفس مذهب، هر مذهبی، انسان را در راه راست پیش می برد. منظور من ترس از خدا نیست، سه گذاشتن انسان بر درک خود از شرافت، پاکی و پیروی از وجدان است. چقدر خوب بود اگر همه هر شب رفتارهایی را که در طول روز داشتند مرور می کردند و کارهای خوب و بدشان را می سنجیدند. آن وقت خود به خود سعی می کردند با آمدن هر روز بهتر رفتار کنند و بی تردید آرزوهاشان چندی بعد محقق می شد. این نسخه در دسترس همه هست، خرجی ندارد و 100% مفید است. کسانی که این را نمی دانند به تجربه در خواهند یافت که وجدان راحت به انسان قدرت می دهد. ارادتمند آن ماری فرانک. شنبه 8 ژوئیه 1944. کیتی بسیار عزیز، آقای بروکس موفق شده از بازار تولید به مصرف برویجک مقدار زیادی توت فرنگی بخرد. پر از خاک و شن بودند، اما جنسشان خوب بود. دقیقاً 24 جعبه برای ما و کارمندان شرکت آورده بود. همون روز عصر 6 بانکه از توت فرنگی ها را استرلیزه کردیم و با 8 بانکه مربا درست کردیم. و فردای آن روز مایپ هم تصمیم گرفت برای شرکت مربا درست کند. ساعت 12:30 در بیرونی قفل شد و پتر و پدر و آقای واندان تلو تلو خوران جعبه ها را از پله ها به آشپزخانه بردند. همه بسیج شدند. آن از آب گرم کن آب گرم آورد و مارگوت رفت پی سطل. به محض ورود به آشپزخانه پر ازدحام شرکت چشمم به توت فرنگی ها افتاد و آب در دهانم جمع شد. مایب، بپ، آقای کلایمن، یان، پدر، پتر، نیروی ساختمان زمیمه و نیروی تدارکات همه با هم قاطی شدند. آن هم درست وسط روز. پرده ها کنار زده و پنجره ها باز شدند و صدای بلند حرف زدن و به هم خوردن درها ساختمان را پر کرد. من از هیجان لرزیدم و با خودم فکر می کردم تو واقعا در مخفیگاهی؟ لابد زمانی که بالاخره بتوانی از اینجا بیرون بروی و وارد دنیا بشوی چنین احساسی پیدا می کنی. قابلمه پر شده بود، برای همین دویدم بالا. بقیه دور میز نشسته بودند و دم توت فرنگی ها را جدا می کردن یا لااقل قرار بود این کار را بکنند. اما بیش از این که سطل ها را پر کنند، دهان خودشان را پر می کردن. کمی بعد به یک سطل دیگر نیاز پیدا کردن. پتر رفت پایین که سطل بیاورد، اما در همان موقع زنگ در دوباره صدا کرد. پتر سطل را همانجا رها کرد و دوید بالا و کتابخانه را پشت سرش بست. همه بلا تکلیف نشسته بودیم. توت فرنگی ها باید شسته می شدند، ولی رعایت مقررات خانه ارجحیت داشت. موقعی که غریبه ای در طبقه پایین هست، شیر نباید باز شود، چون ممکن است صدایش را بشنود. بلا فاصله یان آمد بالا که به ما بگوید پست چی بود. پتر دوباره رفت پایین که زنگ در دوباره دینگ دنگ به صدا درآمد. گوشایم را تیز کردم که ببینم آیا کسی بالا می آید و پشت کتابخانه و بعد بالای پله ها می ایستد. بالاخره با پتر از نرده ها خم شدیم و مثل دوست ها گوش خواباندیم. صداها آشنا نبود. پتر نوک پا نوک پا از پله ها رفت پایین و دوبار صدا زد. بب بب. ولی در آشپزخانه آنقدر همهمه و هیاهو بود که کسی صدایش را نشنید. به ناچار دوید طرف آشپزخانه پایین و من ناراحت و نگران از بالا نگاه می کردم. صدای آقای کوگلر را شنیدم که می گفت پتر زود باش برو بالا، حسابدارا اومدن، عجله کن. پتر آه کشان آمد بالا و کتابخانه را بست. بالاخره ساعت 1:30 آقای کوگلر آمد بالا. وای خدا، همه دنیا رو توت فرنگی گرفته. من صبحونه توت فرنگی میخورم، یا ناهار توت فرنگی خورد، آقای کلایمن به عنوان چاشت نیمروز توت فرنگی خورد، مایپ میجوشوندشون، بب دمشون میگرفت، همه جا بوی توت فرنگی پیچیده بود. اومدم بالا که از این همه قرمزی خلاص بشم، ولی اینجا هم همون بساطه، همه در حال شستن توت فرنگی هن. بقیه ی توت فرنگی ها وارد بطری ها شدن. آن روز عصر در 2 از بانکه ها پرید بالا و پدر بی معطلی آنها را مربا کرد. صبح روز بعد در 2 دیگر بیرون زد و عصر در 4 دیگر. معلوم شد که آقای واندان موقع استرلیزه کردن آنها را به اندازه کافی نجوشانده بود. برای همین هر شب کار پدر این بود که آنها را مربا کند. 2 تمام خوراک من توت فرنگی بود. حلیم با توت فرنگی، شیر با توت فرنگی، نان با توت فرنگی، توت فرنگی برای دسر، توت فرنگی با شکر، توت فرنگی با شن. بالاخره موجودی من یا مصرف شد یا رفت توی کوزه ها و حسابی مهرموم شد. روزی مارگوت صدا زد. آن، خانم وان هوون 20 پوند نخود برامون فرستاده. جواب دادم. لطف کرده؟ بله، او لطف کرده بود، اما کار ما رو زیاد کرده بود. دستم. سر میز غذا مادر گفت شنبه باید همشونو پوست بگیری. سرت را درد نمی آورم. امروز صبح بعد از صبحانه بزرگترین قابلمه لعابی ما لبالب از نخود فرنگی روی میز نشست. اگر فکر می کنی دانه کردن نخود فرنگی کار خسته کننده ایست، پس نمی دانی در آوردنشان از توی غلاف چه پدری از آدم در می آورد. گمان نمی کنم همه کس بدانند دانه ها بعد از بیرون آمدن از غلاف چقدر نرم و لذیذ و سرشار از ویتامینند. اما امتیاز بزرگتر با پوست خوردن این است که خاصیتش 3 می شود. کندن غلاف ها ممکن است برای دندان پزشک های مقرراتی یا صادر کنندگان ایرادگیر ادویه کار دقیق و ظریفی باشد، ولی برای نوجوانی کم حوصله مثل من مایه وحشت است. کار ما از ساعت 9:30 شروع می شد. من ساعت 10 پشت میز می نشستم. ساعت 11 بلند می شدم و ساعت 11:30 دوباره می نشستم. گوشهایم پر شده بود از ترجیبند تق شکستن پوسته، خرد کشیدن نخ غلاف، ترق درآوردن نخود فرنگی ها از پوسته و ترق تروق نخود ها که در قابلمه سرازیر می شد. چشمهایم مدام سبزی و کرم و نخ و نخود گندیده و سبزی می چید. تا ظهر برای مبارزه با خستگی و بیکار نماندن هرچی به فکرم رسید گفتم و همه را خنداندم. آن حرکات و صداهای یک نواخت داشت مرا می کشت. با کشیدن هر نخ نخود فرنگی بیشتر اطمینان پیدا می کردم که هرگز زن خانه‌دار نخواهم شد. بالاخره ساعت 12 صبحانه خوردیم، ولی از 12:30 دوباره نشستیم به درآوردن نخود فرنگی ها از غلاف. کارم که تمام شد سرم گیج می رفت و حال تهوع داشتم، یا حال بقیه هم بهتر از من نبود. با اینکه تا ساعت 4 چرت کوتاهی زدم، هنوز سرم از پاک کردن آن همه نخود فرنگی گیج می رود. ارادتمند آن ماری فرانک.